بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم در مسئله دوم از دو مسئله‌ای که در ذیل مسئله تلفیقی 48 مطرح شده است، فروعی وجود دارد. فرع اول در این خصوص بود که اگر کسی به دلیل مریض شدن و یا حصر و یا پیری و یا حرج قادر بر رفتن به حج و انجام مناسک حج نیست، آیا استناب بر او واجب است و یا این که به مجرد عجز وجوب حج از او ساقط می شود؟ عرض شد که در این خصوص علماء فریقین اختلاف نظر دارند. در خصوص فقهای امامیه عرض کردیم که سه نظریه وجود دارد، که نظریه اول وجوب استنابه مطلقا بود، نظریه دوم عدم وجوب استنابه مطلقا بود، نظریه سوم وجوب استنابه علی من استقر علیه الحج و عدم وجوب آن علی من لم یستقر علیه الحج بود. تحقیق در این خصوص متفرع بر این بود که روایاتی رو که در این خصوص وارد شده است متعرض بشیم، که در جلسه قبل 7 روایتی را که در این خصوص وارد شده بود ذکر کرد. بحث تا اینجای بحث در جلسه گذشته بود. یکی یکی بررسی میکنیم، یعنی این روایات رو آوردیم بر اساس این روایات هر یک از این نظریات سگانه‌ای که مطرح شد وجه استفادهشون از این روایات رو بیان خواهیم کرد. نظریه اول همین روایات رو آورده استفاده کرده، نظریه سوم هم مال دوم در حقیقت در مقام رد، اما نظریه سوم که قول به تفصیل اونم گفته نه از این روایت تفصیل استفاده میشه. بررسی میکنیم یکی یکی رو. لذا عرض میکنیم سخن درباره این روایات و اخبار هفتگانه‌ای که ذکر شد تارتن از حیث سند و تارتن اخرى از حیث دلالت مطرح است. اما از نگاه سندی همون طوری که در جلسه گذشته مطرح شد، اکثر این روایات معتبر و قوی هستند، چون که بعضی صحیحه بودن و بعضی دیگر حسنه بودن. چهار روایت به شکل می داد. بله، سه روایت دیگر در میان این روایات وجود دارد که از نظر سندی ضعف دارند. روایت سلمت ابی حفص ضعیف است به دلیل وقوع خود سلمه در این سند. سلمه کسی است که عوان بن عثمان که از اصحاب اجماع هست در مواردی از او روایت کرده است. در بعضی موارد از این شخص با عنوان سلمه روایت می کند. در بعضی موارد دیگر با عنوان سلمت ابن ابی حفص روایت می کند. در مواردی دیگر با عنوان سلمت ابو حفص روایت کرده است و در جای دیگر با عنوان سلمت ابن حفص روایت میکند. یعنی با چهار عنوان ازشون یاد میکنه: سلمه، سلمت ابن حفص، سلمه، سلامت ابی حفص، سلامت ابن ابی حفص. بله، چهار عنوان:
سلامت ابن ابی حفص، سلام ابو حفص، سلامت ابن، سلامت ابن.
چهار. سلامه یک، سلامت ابن ابی حفص دو، سلامت ابو حفص سه، سلامت ابن حفص چهار. یعنی ابو دیگه نداره، چهار تا شد.
ابو نداره تو، ابوش ابن نداره.
بحثتون. و در هر حال این شخص مجهول الحال است و توثیقی درباره او وارد نشده است، لذا روایت او ضعیف است، مگر این که توثیق عام اصحاب اجماع را بپذیریم.
یه بحثی هم پارسال داشتیم در این مورد،
اصحاب اجماع. خب عرض میکنم دیگه، مگر آن که توثیق عام اصحاب اجماع را بپذیریم، یعنی این قاعده را قبول کنیم که کل من روا عنه اصحاب الاجماع، کل من روا عنه اصحاب الاجماع فهو ثقتون. چون عبان ابن عثمان از اصحاب اجماع است و بر اساس این توثیق عام سلمت ابن ابی حفص یا سلمه اگر چه توثیق خاص ندارد اما توثیق عام دارد. لکن در گذشته در مبحث رجال و در مقام بررسی این توثیق عام، اون چه ما نتیجه گرفتیم این بود که اصحاب اجماع فقط خودشون ثقه هستند و عبارتی که در خصوص اونها وارد شده است جز توثیق خود اونها را دلالت ندارد، لذا نمی پذیریم که کل من روا عنه اصحاب الاجماع فهو ثقتون. این قبول نکردیم. ما در گذشته در بحث توثیق عام اصحاب اجماع مفصل بحث کردیم دیگه، انظار مختلفی در این خصوص بود، همه رو مطرح کردیم و آخرش به این نتیجه رسیدیم که عبارتی که کشی داره جز این رو دلالت ندارد که خود اصحاب اجماع ثقه هستند، اما من روائن این رو دلالت ندارد. بله اگر کسی این مبنا رو قبول بکنه این روایت روایت معتبر است. و روایت عبدالله ابن میمون قداح ضعیف است، به دلیل این که سهل ابن زیاد در سند اون واقع شده است و در خصوص توثیق و عدم توثیق سهل ابن زیاد اگر چه میان اعلام از فقها اختلاف است، لکن علی التحقیق عندنا لم یثبت وثاقته، وثاقت سهل بن زیاد ثابت نشده است، بلکه ضعف آن ثابت شده است، چون تعدادی از علمای علم رجال تصریح به ضعف ایشون دارن. نجاشی میگوید کان ضعیفا فی الحدیث غیر معتمد فی، ایشون کسی نیست بهش اعتماد کنه آدم. ابن قوائری میگوید کان ضعیفا جدا، قوائری شیخ در کتاب الفهرست میگوید ضعیف، در کتاب استبصار میفرماید ضعیف جدا عند نقاد الاخبار، چون که اهل تحلیل اخبار هستند ایشون رو جدا ضعیف میدانند. خب با وجود این ضعف هرچه صحبت جدیه در خصوص ایشون و فی السهل سهلون آورده شده این هست، بحث درش نیست، اما از نگاه ما توثیق نداره، سهل ابن زیاد قابل اعتماد نیست روایت شو، ولی روایت هم بسیار زیاد داره. روایت خیلی سهل
سهلون اینه چی؟
یعنی این که بگذریم ازش، بله دیگه اونو یک میگنم افه سهل سهل اینه قبول بکنه. بله
استاد دلیلی که مخالفت باشون کرده چه بوده؟
چی؟
دروغگو بوده؟ مخالف بوده؟ این مخالفت های جدی که باشون شده؟
بله تضعیفش کردن دیگه، حالا برای در جهت نقل روایت ضعیفه تضعیفش کردن. البته در خصوص این انشاءالله اگر یه فرصتی بشه ما این توثیقات عامه رو بحثش رو تمام کنیم، در خصوص بعض از روات در بحث رجال که اینها جدن نقش آفرینی دارد تضعیف و یا تقویتشون، چون بعض خیلی نقش آفرینی نداره تضعیف و یا تقویتشون، اما بعضی از افراد و روات هستن که تضعیف و یا تقویت اینها اصلا جدی انقلابی ایجاد میکند در استنباط، از جمله سهل ابن زیاده. اینو اگه انشاءالله خداوند فرصتی بده و توفیق ایجاد بشه در اون بحث رجالی برسیم به اون مقطع، یعنی از توثیقات عامه تمام کنیم، اصول رجالیه را بررسی کنیم، چون نگاه ما در اون بحث اینه که اول توثیقات عامه بررسی بشه، بعد اعتبار عدم اعتبار کتب رجالی بررسی بشه، بعد ما در تکمله نظرمون اینه که اعتبار و عدم اعتبار بعض کتب حدیثی مثل جعفریات و اشعثیات این مثلا بررسی بشه، بعد در آخر اگر عمری بود و شما هم حوصله پیدا کردید و بودید، راجع به بعضی از رجالی که نقش جدی دارد توثیق و عدم توثیق اونها بحث کنه، از جمله سهل ابن زیاد. و سهل ابن زیاد بحثش وسیع هم هست، شاید چندین جلسه بطلبد که ما در خصوص تقویت و یا ضعف ایشون بحث کنیم. یا مثلا محمد ابن سنان. خب محمد ابن سنان از جمله کسانی است که خیلی در روایات نقش داره، اما این آیا واقعا قابل تقویت یا تضعیف به در جای خودش بحث میشه؟ نه خیر، دلیل نمیشه اصلا. معبد بعضی آمدن نقل روایت کسرت رو دلیل قرار بدن، برای اون دلیل نمیشه. نه اینم درباره روایت عبدالله ابن میمون که وجه ضعفش خود سهل ابن زیاد. بله همونه، عملا هم همونه. ما به خاطر این که تیمون و فقه حفظ بشه چند دقیقه در اول بحث و الا عملا که رجال گفته میشه. ولی یه مقداری اگر بتونیم، حالا ما میگیم ولی خب عمل معلوم نیست بشه، که در چهارشنبه حتما ربع شروع بکنیم، سر ربع که 40 دقیقه 45 دقیقه رجال گفته بود. الان ما بحث رجال خیلی کند پیش میریم، خیلی میشه یه خورده سریع تر بحث رو پیش برد. بله این هم یک نکته ایه بحث رجال در پنجشنبه. بله این نکته این مهمتره. اون برای کسی است که تعدد دارن و نمیرسن، نه برای مستضعفینی که در اینجا هستن. بله
این دو موتور،
خب بله چون ایشون برای به جهت همین جواب شده
این دو موتور.
خب بله، اما روایت علی ابن ابی حمزه ضعیف است. ببینید اینها خیلی بحث های شیرین و زیبایی است کسی که اهل تحقیق باشه و بله ما از رجال میگیم شیرینه، شما از نساء دارید میگین، ما میگیم از رجال شیرینه، بحث های شیرینه. بله مثل این که بله بنان ندارید که روایت بله علی ابن ابی حمزه ضعیف است به خاطر وجود خود علی ابن ابی حمزه بطائنی واقفی، بر رئیس الواقفیه و من ارکان هم، یعنی در واقع واقفی.
نه به خاطر اون شخص اسمشون
ابی هم علی ابن ابی حمزه
از ارکان واقفی هم هست.
بله عرض کردم. و چون روایات علی ابن ابی حمزه به نظر ما اعتباری ندارد، نه به خاطر واقفی بودنش، چون مجرد واقفی بودن منافاتی با وثاقت شخص ندارد، در صورتی که دلیلی دلالت بر وثاقت او بنماید، بلکه بخاطر این که ما دلیلی بر وثاقت علی ابن ابی حمزه بطائنی نداریم و بلکه بعضی از ادله دلالت بر تضعیف او دارد و تحقیق موکول الی محله. چون اگه بخوام در خصوص ادله تضعیف ایشون باز بحث کنیم میشه دیگه بحث رجالی و از بحث خارج میشیم. این در خصوص سند این روایات. 4 روایت حسنه یا صحیحه بودن، 3 روایت روایاتی بودن که ضعف داشتن، لذا ما هم در بیاناتی که داشتیم به روایت از اینها نقل کردیم. و اما دلالت این روایات عرض می کنیم که
عبیقا مصومی ستون بابم
نه مزمر است، اشکال ازمارش مشکل نیست، مشخص مرجع زمینش کجاست، اوش مشکل نیست. ازمار مضر به صحت روایت هیچ وقت نیست، مثل روایات مزمره ی زراره اگر خودشون توثیق داشته باشن.
خب از سه امام نقل
نمی کنه؟ بله، اشکال نداره از هر کدوم نقل کنه. ازماره دیگه مشخص از امنه، مثل زراره که معلومه که خب از امام باقر امام صادق داره نقل میکنه دیگه.
حالا
هم نه دیگه، بحث ضعف خودشه، بحث ضعف خودشه. اگر نه 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 اگر توثیق داشت ازمار، ازمار مضر به توثیق نیست. خب در خصوص دلالت این روایات عرض می کنیم که دلالت این اخبار و روایاتی که ذکر شد بر اصل وجوب استنابه، وجوب استنابه لمن عجزه عن الاتیان بالحج بالمباشره امری واضح و روشن است، چون در صحیحه معاویه ابن عمار فرمود فامره ان یجهز رجلا فیحج عنه. در روایت عبدالله ابن سنان فرمود امر شیخن کبیرا، شیخن کبیرا. در روایت محمد ابن مسلم فلی یجهز رجلن، و در روایت حلبی علیه ان یحجه. و تمام این چهار عبارت چه به اعتبار ماده امره و چه به اعتبار هیئت امر دلالت بر وجوب استنابه برای کسانی که مستطیع هستند به استطاعت مالی و طریقی و مانعی از موانع مثل مرض و پیری و امثال آن مانع از انجام حج آنان هست، ظهور در این داره، ظهورش مشخص. همه یا امر است، امره ما گفتیم ماده ام ظهور در چی داره؟ این لفظ امر، بگیم لفظ امر. اینو من مکرر گفتم که یه اشتباهی که در کتابای اصولی متأخر ما شده اینه که میگن ماده الامر و صيغه الامر. ماده امر در مثل اضرب ز و ر و بس، اینو میگن ماده تون، و هیئتش هم افعله. اما امر لفظ الامره، لذا ما باید در اونجا بگیم لفظ الامر چه چیزی رو دلالت دارد، فامر صیغه امر چه چیزی رو. کما اینکه قدما همینطور میگفتن، در بین قدما میگفتن لفظ الامر هل یدل علی الوجوب ام لا. بله بله درسته. بعد و هیئت الامر، یعنی امر رو لفظ الامر رو در مقابل هیئت الامر می آوردن. ماده الامر اصطلاح است که برای ماده هیئت امر، یعنی در اونی که در قالب امر که مثل ازره و امثالهم باشه استعمال شد. خب لذا پس اصل دلالت اینها بر وجوب استنابه تقریبا روشنه، کسی نمیدونه بگه آقا اینا دلالت بر وجوب الاستنابه نداره. امر امیرالمؤمنین
استحباب نداره.
بله زور داره، زور در وجوب داره، استحباب چیه؟ زور در وجوب داره. فلیجهز امره، لیجهز لیجهز.
نه
حالا ما با فاکار نیم، امره باید، باید این کار رو بکنن. خب و انما الکلام در این است که آیا این روایات دلالت دارد بر وجوب استنابه مطلقا چه حج بر او مستقر باشد چه نباشد، یا دلالت دارد بر وجوب عدم وجوب استنابه مطلقا؟ بله، عدم وجوب استنابه مطلقا. بعض آخه اینطور استفاده کرد مثل محقق نرا. بله، اینو پیش مقدمه نهدهیه. خب، یا این که دلالت دارد بر عدم وجوب استنابه در صورت عدم استقرار و وجوب در صورت استقرار، یا اساسا اینها مجمله هیچ کدوم دلالت نداره. تحقیق در این خصوص برای کسانی که حوصله تحقیق دارن نیاز به آن دارد که از دلالت هر یک از این روایات جداگانه بحث بشود. اما صحیحه معاویه ابن عمار و حسنی عبدالله ابن سنان که علی الظاهر یک روایت بودن، در خصوص دلالت اینها عرض می کنیم که چند وجه در دلالت اینها وجود دارد. سه سند متفاوته نه دیگه، یعنی نه اشکال نداره. این که میگن یک روایت، این در واقع یک بار امام صادق فرموده اینو، حالا تارتن عبدالله ابن سنان روایتش میکنه، هر دوشون هم شنیدن، تارتن چی؟ معاویه ابن عمار روایت میکنه. طرف فرمودید یک، اینطور نبوده که دو تا مورد باشه امام صادق در دو جا مثلا این مطلب رو گفته باشه، یه تفاوت هایی با هم داشته باشن، تفاوت ندارن. احتمال قوی این یک روایت است که امام صادق در یک مجلس فرموده، خب معاویه ابن عمار اونو نقل میکنه، عبدالله ابن سنان همونو نقل.
تو وسائل که نسبتا خودش میاد یه بحث اینطوری مطرح میکنه که این مثلشه سند رو بحث میکنه، میگه اینم مثل همونه.
خب اینا همینطور میشه دیگه،
یعنی
چه تفاوتی داره؟
یکی رو توی تو زیر مجموعه یه باب قرار داده، اما هر کدومشون یه روایت داره، خب سر هم نیاورده.
خب اشکال نداره، این به اعتبار تعدد سنده، اما تعدد سند همیشه حکایت از تعدد روایت نداره. طرف فرمودید اینا میتونه که یک روایت بشه، بخصوص که فقط تفاوتش در اینه که اون اولی میگه ان علی را شیخا، دومی بعد لم یحج و لم یتق الحج من که فامره، اما در دومی میفهمد امیر المؤمنین امر شیخا کبیرا. ولی فردا، امروز که خبره، فردا چه ساعتیه اینجا؟
ده
نه میایی نه ها؟ نه. این سه صداشون امروزه. آره، ما اگر اون صداشو بلند کنن ما هم صدامونو بلند میکنیم، بلندگو داریم دیگه، کاری نداره، باید مقاومت کرد. آیه چیز بعدم شما میخواید به هر حال آقا فردا و نهاده شرکت کنید یا نه؟ اگر تعطیل بشه هیچ کدومتون نمیایید، اگر تعطیل نباشه حداقل از همین جا که رد بشید از مجموعه میگید آقا ما در موضوع نهاده چیکار کرده ایم؟ شرکت کرده ایم. نزا صادقه. بله، خب درسته؟ خب اومد اگه تعطیل کنیم فردا میگن آقا این نه دی بوده، اینا بی خود تعطیل کردن. اما تعطیل نکنیم میگیم آقا بعد از این ما در مجموعه شرکت میکنیم. خب بالا وجوهی مطرح است، وجه اول. بله، حالا این اون دو روایت چی بود؟ روایت اول صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله ان علی را شیخا لم یحج قط ولم یتق الحج من کبره فامره ان یجهز رجلن. روایت دوم هست روایت عبدالله ابن سنان ان امیر المؤمنین امر شیخا کبیرا لم یحج قط و لم یتق الحج لکبره ان یجهز رجلا یحج عنه. خب در دلالت این دو روایت چند وجه مطرح است. وجه اول این است که این دو دلالت دارند بر وجوب استناب مطلق، چه حج بر شخص مستقر شده باشد چه حج بر او مستقر نباشد. دلیل برای اثبات این مطلب اطلاق این دو روایت است و این که هیچ قرینه‌ای در این دو روایت که بتواند اطلاق اونها را تقیید بزند و اختصاص بدهد به خصوص کسانی که حج بر عهده اونها مستقر شده یا اختصاص بدهد به خصوص کسانی که حج بر عهده اونها مستقر نیست وجود ندارد. اما اینکه مراد از اطلاق چه اطلاقیه؟ آیا اطلاق لفظیه یا اطلاق مقامیه؟ حتما مطالعه کنید. فردا من سوال میکنم از بعضی فرق بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی چیه؟ آره از همونهایی سوال میکنم که یادشون میره. نه واقعا یک دقتی کنید فرق بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی واقعا در چیه؟ اینجا الان اطلاق لفظی نداریم، الان در اینجا ما اطلاق لفظی نداریم. دلیل این که اطلاق لفظی ندارن چیه؟ این که قضیتون فی واقعتن و هو شیخ کبیره. آره یه شیخ کبیره. اطلاق لفظی در جایست که قضیه کلیه باشد، کلیه باشد، این میشه اطلاق لفظی. اما اطلاق مقامی دار، اطلاق لفظی نیست اما اطلاق مقامی وجود داره. فرق بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی حتما مطالعه کنید که من فردا وقتی توضیح میدم اون وقت روشن میشه که اینجا اطلاق لفظی نداریم اما اطلاق مقامی داریم. این مسئله رو انشاءالله
اطلاق لفظی چون مقدمات حکمت کاربرد
داشته باشه. خب نه در اطلاق مقامی مقدمات حکمت لازمه، باید مولا در مقام بیان بازم باشه، فرق نمیکنه. نهایتا تفاوت اینها در چیه مطالعه کنید، بررسی کنید، اگر کامل